الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث عقد فضولی اول تحریر معنای فضولی لازم است که الفضولی ما هو، بعد تقسیم این کار است که کم هو، بعد هم بیان حکمش از قبیل صحت یا فساد است. راهی را که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و دیگر فقها رضوان الله علیه طی کردن همین است که اول طرح عنوان فضولی را ارائه کردن که فضولی یعنی چه، عقد فضولی یعنی چه، بعد اقسامش ذکر کردن، بعد احکامش ذکر میکنن. در مبحث اول که الفضولی ما هو، یه اختلاف نظری بین مرحوم شیخ و متأخران پیش آمد و اون این است که عقد فضولی یه قدری متیقنی دارد که اگر کسی نه مالک بود نه معزون از طرف مالک بود، این یا این منفعت یا انتفاع یا حق کسی را به دیگری منتقل کرده است، این میشه فضولی. در صورتی که اون مالک و صاحب حق راضی هم نبوده است، این مقدار متیقن عقد فضولی است. و یه مقدار مشکوک و محل بحث هم دارد و اون این است که اگر چون چه صاحب حق راضی است لکن تصریح به رضا نکرده است، نه عاقد را اذن داد نه عاقد را وکیل از طرف قرار خود قرار داد، و مستحضرید که بین اذن و توکیل کاملا فرق است. اذن عقد نیست که ایجاب و قبول طلب بکند یا اجرت المسما و اجرت المثل بطلبد، ولی توکیل عقد است، ایجاب میخواهد، قبول میخواهد، شرایط معین میخواهد، مدت معین میخواهد و اجرت المسما یا اجرت المثل میطلبد و مانند آن. اذن مطلبی است و توکیل مطلب دیگر. اگر صاحب حق کسی را وکیل نگرفت و به او اذن نداد و ناراضی بود، اینجا یقینا فضولی است. ولی اگر صاحب حق کسی را وکیل نگرفت و اذن نداد ولی راضی است، اینجا مرحوم شیخ می‌فرمودند به این که مصداق عقد فضولی نیست، بلکه مشمول ادله مطلق یا عام عقوب العقود اهل الله البیع است و نیازی به اجازه بعدی ندارد. مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه و شاگردانشون فرمود به اینکه این فضولی است و احتیاجی به رضای بعید دارد و ادله مرحوم شیخ را مرحوم آقای نائینی نقد کرد. سیدن استاد امام رضوان الله علیه نقدهای مرحوم آقای نائینی را پاسخ دادند و سخن مرحوم شیخ را پذیرفتند. یکی از شواهدی که مرحوم امام رضوان الله علیه در تأیید سخنان خودشون دارن و تقویت فرمایش شیخ و نقد فرمایشات مرحوم نائینی دارن این است که ما همونطوری که غرایز و ارتکازات مردمی را تحلیل میکنیم میبینیم بیش از رضای و معامله در عقل لازم نیست، کلمات فقها رضوان الله علیهم را که بررسی میکنیم میبینیم بیش از رضا لازم نیست. مثلا اونها در فتوا و فساد بعضی از عقود میگویند به اینکه رضا را حاصل ندارد که فاقد رضاست، یا میگویند همه شرایط حاصل است الا رضا. دیگه نمیگن الا الاذن او توکیل او المباشره، نمیگن همه شرایط دارد مگر اذن را یا توکیل را، میگن همه شرایط دارد مگر رضا را. معلوم میشود رضا سهر میتعیم کننده دارد. این یک نمونه. نمونه دیگر این است که در اون جایی که فضولی مسلم و فضولی قطعی است، اجازه بعدی که مصحح و متمم عقد است، در اجازه آیا سکوت کافی است یا نه. همین بزرگواران میگوین سکوت کافی نیست، لأن السکوت اعم من الرضا، معلوم شد که اون چی که در تتمیم عقد فضولی سهم دارد که اجازه حقیقی همان است، اون رضاست. نمیگوین لعن سکوت اعم من الاذن یا لعن سکوت اعم من التوکیل، میگن لعن سکوت اعم من الرضا. معلوم شد اگر رضا در تلی امر حاصل بود این حضوری نبود. این تحلیل سخنان فقها ها با آیه که و همچنین مجموع آیه و روایت بپردازیم، میبینیم که عقود یا حق است یا باطل. برای اینکه گرچه تجارت انتراز مستثناست، اما مستثنا من باطل است و مقتضای استثناء هم این است که این تجارت انتراز بشه حق. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت انتراز، یعنی جمیع اسباب و شرایطی که مردم دارن اگر مطابق با این دو عنصر نباشد، اکل مال به باطل است، یعنی تصرف باطل است. الا ان تكون تجارت انتراز یعنی این حق است. بنابراین ما از تحلیل خود آیه می فهمیم که اون معامله حق صحیح است، معامله باطل نارواست. وقتی به فضای عرف مراجعه بکنیم، می بینیم در صورتی که مالک یا اون صاحب عین یا صاحب منفعت یا صاحب انتفاع یا صاحب حق طیب النفس بود، راضی بود، این رو مردم باطل نمی دونن. اگر بی و امثال بی حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارد، اگر ادله اوفو بالعقود یا احل الله البی امضای روش اغلاست و اگر اغلا این را حق می دانند، بنابراین لازم نیست که اذن باشد یا توکیل باشد. حتی اگر این الف لام العقود عوض مضافره باشد، اوفو بعقودکم، عرف این را این عقد را مضاف و منصوب به صاحب مال می داند، چون او طیب و نفس است و راضی است. بنابراین بررسی غرایز و ارتکازات عقلا از یک سو، بررسی کلمات فقها رضوان الله علیهم از سوی دیگر، تحلیل آیه و روایات از سوی سوم، نشون می دهد راهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه طی کردن راه تامی است و نقد مرحوم آقای لایلی وارد نیست. این خلاصه سخنان مرحوم امام رضوان الله در بحث گذاشته. یه مطلبی ایشون دارن به عنوان برای تحقیق که در بحث العقد و ماهوه هم این مشکل رو ایشون داشته، چون الان ما در فصل دومی، فصل اول این بود که العقد و ماهوه، شرایط صحت عقد چیست، فصل دوم این است که عاقد کیست، شرایط صحت عاقد چیست، فصل سوم اینه که معقود علیه کدام است، شرایط صحت عوضه این چیست. عقد همین سه عنصر محوری رو دارد: خود پیمان، صاحبان پیمان، محور پیمان. خود پیمان به نام عقد است که اونجا ثابت شد عقد دو قسم است، قولی است و فعلی. مسئله معاتات اونجا مطرح شد، ایجاب قبول دارد، برابر اینکه لفظ لازم شد، موالات شرط است یا نه، عربیت شرط است یا نه، مازویت شرط است یا نه، اینا بحث‌های است در فصل اول که به عقد برمیگرده. عاقد باید بالغ باشد، مکره نباشد، مالک باشد، اینا شرایطی است که به فصل دوم برمیگرده. معقود علی عوضین باید مالیت داشته باشند، حلال باشند و معلوم باشند، قراری نباشد، اینها به عوضین برمیگرده. الان در این فصل دوم که عاقد باید یا مالک یا معزوم باشد، جریان عقد فضولی مطرح شد. ایشون حق را به جانب مرحوم شیخ دادن، اونگاه خودشون یه تحقیق میکنن که با فصل اول بحث هماهنگ است. اون فصل اول بحث این است که ایشون اصلا عقد را با دیگر بزرگان فقهی اختلاف جدی داشتن، به جور دیگه معنا میکردن. دیگران طبق همین معنای معروف میفهمون که عقد بی مثلا یه پیمان دو جانبه است، ایجاب به عهده یک طرف است، قبول به عهده یک طرف است، دو تا ایقا نیست، بلکه این یک پیمان، دو تا پیمان به هم گره خورده است، دو تا ایقا مستقل نیست به مانند. ایشون در همون فصل اول با سایر فقهای مشکل داشتند، الان هم بر اساس همون اون تحلیل یه مشکل جدی با فقهای دیگه دارن و میفرمان اصلا معنای فضولی نیست که این بزرگوارا گفتن. بیان و ذالک این است که ایشون میفرمان بی، عقد بی، تمام حقیقتش به همون ایجاب موجب وابسته است و قابل که اجازه میدهد به من قبول میکند، قبول قابل به منزله اجازه فضولی است. پس اصل بی فضولی است. یعنی چه اصل بی فضولی است؟ فضولی یعنی اون چه که زائد از حد خود کار انجام میدهد. انسان مالک مال خودش است، مال خود را بخواهد رایگان ببخشد، این دیگه فضولی نیست. اما مال خود را در قبال تملک مال دیگری بخواهد جا به جا بکند، نسبت به کار خودش اصیل است، اما نسبت به کار دیگری فضولی است. وقتی موجب میگوید به تو که هازا بزاک، این به تو که هازا یعنی من ملک خودم و مال خودم را منتقل کردم به شما در قبال مال شما که مال شما را مالک بشم، تملیک از طرف خود دیگه اصیل است، فضولی نیست. اما تملک سمن را از طرف مشتری فضولی است. وقتی که او در ایجاب میگوید ملک تو که به هازا، ملک تو که هازا المال به هازا، یعنی چی؟ یعنی این فرش که مال من است، این رو ملک شما قرار دادم، در قبال اون ثمن که ملک شماست اون رو تملک کردم. این جمله دوم به بخش دوم ایجاب میشه فضولی، زیرا تصرف در مال غیر است بدون اینکه وکیل از طرف غیر باشد. چون اگر اون موردی که موجب وکیل من طرفین بود، اونجا یه عقد اصیل من جانبین است، زیرا هم تملیک کالا در اختیار اوست هم تملک ثمن. اگر یه جایی کسی وکیل از دو طرف بود، یا نه از یک طرف اصیل بود و از طرف مشتری وکیل بود، این دیگه معامله فضولی نیست. وگرنه همه این معاملات فضولی است. چرا؟ برای اینکه بایه وقتی که انشاء میکند دو تا پیام دارد، یکی تملیک کالا به سمن که این حق اوست، یکی تملک سمن در برابر این که حق او نیست. پس این کاری را که بایه انشاء کرده است نسبت به تملک سمن میشه فضولی، و قبول قابل به منزله ایجاب اجازه فضولی است. وقتی قابل یعنی مشتری میگوید قبل تو، مثل آن است گفته باشد عجز تو، چون در قبول که دیگه بیش از این لازم نیست. او میگوید ملک تو که حاضر ماله به ها بزاک است من، مشتری میگوید قبل تو. پس شما وقتی ایجاب را تحلیل میکنید میبینید تمام حقیقت بی را ایجاب انجام داد. در همون بحث فصل اول که العقد ماهوه البیع ماهوه، ایشون اونجا اصرار داشتن که تمام حقیقت بی به همون ایجاب حاصل می شود، مگر بی مبادلت و مال به مال نیست، مگر بی تملیک و مال به مال نیست، هر دو عنصر با ایجاب حاصل می شود. قبول چه نقشی دارد؟ اگر کسی وکیل از دو طرف باشد، یا یک طرف اصیل باشد و طرف از طرف قابل وکیل باشد، همین که بگوید ملک تو که حاضر ماله بزاک است من، این بی حاصل شد، دیگه قبل تو لازم نیست. و در موارد دیگر که قبل تو لازم است، برای آن است که موجب از طرف خود اصیل است و از طرف مشتری فضولی است و قبول مشتری به منزله اجازه عقد فضولی است. چرا؟ چون البیع ما هو البیع مبادله مال به مال. خب هر دو عنصر را که موجب ایجاب شده است، کمبودش چیه؟ اگر وکیل از طرف قابل باشد، از طرف مشتری باشد، تمام البیع حاصل شد. گفت ملک تو کل حاضر ماله به ذاک السمن، مبادلت و مال مال تملیک و مال به وزن و حاصل شده است. این که ما در به احتیاج به قبول داریم، برای اینکه یک زل کار موجب فضولی است و قبول مشتری به منزله اجازه عقد فضولی است و بازگشت این بیع است که تمام حقیقت بیع به همون ایجاب حاصل می شود. فقط یک صورت فضولی نیست، به اون است که موجب وکیل از دو طرف باشد، یا نه اگر خود مالک دارد بیع میکند وکیل از طرف مشتری هم باشد. بنابراین در همه موارد چون فضولی است و شما قبول دارید که همه موارد مشمول اهل الله البیع و عفو بالعقود و تجارت انتراز و لا یحل مال امرئ هست، در اینجا هم رضای باطنی کافی است. این سخن مبنایی است در اون فصل اول اشاره شد به اینکه عقد بی نه ایقاع است یک، و نه دو ایقاع گسسته است این دو، بلکه عقد دو ایقاع به هم گره خورده و به هم پیوسته است. این که گفته شو میگوین عقد به مبادلت و مال به مال، این درست است، اما نه موجب به تنهایی این پیمان را انشاء میکند، نه قابل مشتری به تنهایی، بلکه با دو تا انشاء این پیمان بسته میشود. دو تا پیمان به هم گره خورده است. یه وقت از زید به عمر وعده میدهد، تعهد میکند یک کار رو برش انجام بدهد، حالا یا تعهد اخلاقی است یا تعهد فقهی است، یا تعهد یک جانب است، ایقاع است. گاهی امر هم به زید تعهد میسپارد که یه همچه کاری برو انجام بدهد، حالا یا اخلاقی است یا فقهی، این تعهد یک جانب است، به ایقاع یک جانب است. اما بی دو تا ایقاع به هم گره خورده است که جمعاً یه چیز رو تشکیل میدن به عنوان عقد بی، نه یک ایقاع باشد. هرگز مبادلت و مالن به مالن با کار موجب حل نمی شود. موجب نسبت به کار خود نقل میدهد، نسبت به دیگری آمادگیش رو اعلام میکند. مشتری نسبت به کار خودش که پذیرش هست، چون از طرف موجب تملیک شده بود، هیچ حالت منتظری ندارد، قبول میکند و این قبول التزام ضمنی دارد بر اون تملیک کالا که اون را هم در ضمن دارد با همین انشاء کرده است که او را به مالک به بایع منتقل بکند. در همون فصل اول گذشت که این تحلیلشون تحقیقشون تحقیق تامی نیست. عقد بی دو تا ایقاع نیست یک ایقاع هم نیست دو، دو تا ایقاع گره خورده است، یعنی شبیه دو تا ایقاع گره خورده است. بنابراین این چه نیست ما بگیم کل بیعن فضولیون، بعد بگوییم چون در همه موارد مشمول اطلاقات هست، اینجا هم مشمول اطلاقات هست و رضای باطنی کافی است. در اونجاها بالاخره این ایقاها وقتی نسبت به هم گره خورد، یکی تملیک میکند در مقابل بالاصاله و تملک را به ضمن انشاء میکند، دیگری تملیک میکند سمن را بالاصاله و تملک کالا را ضمناً انشاء میکند، که این انشاها این امور چهارگانه به هم گره خورده است و عقد بر تشکیل داد. دو تا کار را بایع میکند، دو تا کار را مشتری. دو تا کاری که بایع انجام میداد این است که تملیک کالا مستقیما و تملک ثمن بالالتزام. کاری که مشتری میکند تملیک و ثمن مستقلا و تملک کالا بالالتزام. این چهار تا کار به هم گره خورده است و میشه عقد بیع. این چه نیست که تمام کار را با موجب انجام بدهد. مطلب دیگری که ایشون فرمودن اون در مسئله ربا و امثال رباست، وگرنه فرق نمی کند که در خرید و فروش فرق نمی کند. مطلب دیگر این که ایشون فرمودن به این که قبول در فضولی یه چیز لغویه. چرا؟ برای اینکه هر بیع فضولی است. ما بیع غیر فضولی نداریم مگر اونجایی که اون عاقد وکیل من طرفین باشد، یا نه اون عاقد خودش بایع باشد و از طرف مشتری وکالت داشته باشد، که اون صورت فضولی نیست. وگرنه غالب این بیعهایی که در خارج واقع می شود فضولی است و مشتری وقتی قبول میکند یعنی اجازه میدهد. لذا قبول در عقد فضولی یه چیز لغوی است. چون قبول در عقد فضولی لغو است، بنابراین اگر قبولم نکند ضرر ندارد، همون اجازه بعدی مالک کافی است. قبول در باب فضولی لغو است و اجازه بعدی کافی است. نقد دیگری که بر فرمایش سیدنا استاد رضوان الله علیه وارد است این است که گذشته از اون اشکال اول، در عقد دو تا کار است. یکی نقل کالا است که این فضولی است، برای اینکه کالا مال زید است، زید خبر ندارد، عاقد مال زید را داره میفروشه. یکی پذیرش این کالا در قبال ثمن است که مال عمر است. اگر زید بعدن اجازه میدهد کار خودش اجازه میدهد، یعنی من اجازه دادم که کالای من منتقل بشود. قبول راجب دیگری است، اجازه راجب دیگری است. چگونه قبول در بیع فضولی لغو است؟ اجازه برای تصحیح کار موجب است. حالا برفرض اجازه آمد، تا قبول نیاید این که بی نیست و به عقیده شما قبول به منزله اجازه فضولی است. اینجا دو تا فضولی است. چرا قبول فضولی لغو است؟ شما که هر بی رو فضولی میدونید، میگید به این که موجب وقتی کالا را منتقل میکند در قبال ثمن است، پس نسبت به ثمن فضولی است و قبول مشتری به منزله اجازه فضولی است. بسیار خوب، این رو برفرض پذیرفتیم. در عقد فضولی مصطلح دو تا فضولی است، دو تا اجازه میخواد. یک فضولی راجب مبیع است، یک فضولی راجب ثمن. چون موجب مال مردم رو فروخته، مال مردم را فروخته، در قبال ثمن را از دیگری داره دریافت میکند. شما گفتید نسبت به تملک ثمن فضولی است، پس مالک ثمن باید اجازه بده. فرضم در این است که این عقد عقد فضولی است، نسبت به کالا فضولی است، صاحب کالا باید اجازه بده. چرا قبول در عقد فضولی لغو است؟ بنابراین این اشکال روی اون اشکال است. هم اصل مبنا ناتمام است، هم اینکه ایشون فرمودن قبول در عقد فضولی لغو است برای اینکه اجازه کافی است، این خلط احد الفضولی یعنی بالاخر است. رو مبنای شما در عقد فضولی دو تا فضولی است، برای اینکه این موجب آمده مال مردم را فروخته، یک، مال مردم را میخواد تملک کند، دو، چون شما میگید وقتی میگوید من این فرش را فروختم به اون ثمن، این ثمن مال زید است میشه فضولی، این فرش مال عمر است میشه فضولی. خب دو تا اجازه میطلبد. اگر مشتری قبول کرد، قبول مشتری به منزله اجازه است، عهد الفضولیان اجازه شد دریافت کرد. فضولی دیگر عبارت از نقل مبیع است که باید بعداً بپیونده. یکی از فرمایشاتشونم این است که تنها فرقی که عقد رایج، عقدهای رایج با مسئله فضولی دارد این است که در عقد رایج همه اینها فضولی است و قبول به منزله اجازه این فضولی است، منتها اجازه اصل اون عقد را همراهی میکند، موالات حاصل است. در عقد فضولی مستره اجازه او را همراهی نمیکند، فاصله زیاد است و این هم نظیر نماز و امثال نماز نیست که موالات شرط باشد، که خب اگر فاصله بین ایجاب و قبول زیاد بود ولی مصحح استناد بود این درست است. بنابراین اینم البته حالا این رو مبنا که آیا موالات معتبر است یا نه و اگه زیاد فاصله بشود هیئت تألیفی را از دست میدهد یا نه، اونم باید جداگانه بحث بشود که اونم ظاهرا حق با ایشون نیست. ولی این که ایشون تمام العقد را با ایجاب میدونن تمام نیست. یک، این که فرمودن قبول در عقد فضولی لغو است این تام نیست. دو، چه این که مطلب سوم هم که فرمودن فاصله بین اجازه و اصل اگر هم زیاد باشه ضرر ندارد، این هم ناتمام است. خب تا کنون بحث در اون بخش اول بود که الفضولی یوم آهوه، اما الان در این بحث وارد می شوند که الفضولی یو کم هوه، چند قسم است. صوری برای عقد فضولی مطرح است که بخش از اونها که قسمت‌های مهمش است مرحوم شیخ رضوان علی مطرح کردن، ممکن است زیر مجموع اینها اقسام فرعی هم روشن بشه. یکی از اون اقسام این است که کسی مال مردم رو می‌فروشد با سبق من، یعنی با اینکه مالک عین یا منفعت یا عین یا حق قبلا من کرده بود، این شخص عاقد با سبق منع قبلی اقدام فروش کرده، برای مالک فروش کرده. قسم اول این است که فضولی می فروشد برای مالک نه برای خودش، مثل که سارق ها برای خودشون می فروشند ولی این داره بنگاهی است برای مالک می فروشد، با اینکه صاحب زمین گفت نفروش ولی این دارد برای همون صاحب زمین میفروشد. اما سارقان برای مسروق من که نمیفروشن، که برای مال باخته که نمیفروشن، که برای خودشون میفروشن، خودشون مالک میدونن. پس فضولی یا برای مالک میفروشد یا برای خود. اگر برای مالک میفروشد یا مسبوق من است یا مسبوق من نیست. فعلا سه صورت رو طرح میکنن. یک صورت این است که با سبق من، مثل این که صاحب زمین به بنگاهی گفته مبادا بفروشی، معزالکس بنگاهی به خیال خود که سودآور است برای صاحب زمین فروخته. قسم دوم آن است که سبق من ندارد ولی زمین را بدون اذن صاحب زمین برای صاحب زمین فروخته. قسم سوم نظیر همین سارقان و امثال ذالک است، مختلسان، سارقان، رباگیران، مرتشیان، مختلسان، اینا که مال حرامی به دستشون آمده برای خودشون دارن میفروشن نه برای غیر. جریان عقد فضولی که عرض شده است مسئله فقهی به در آمده بود، به صورت قاعده فقهی ظهور کرد، چون مبتلا به هست برای خیلی در خیر از مسائل. انسان خیال میکند وقتی گفتن عقد فضولی یعنی انسان بره فرش دیگری رو بفروشه، همین، در حالی که این یکی از مصادیق ساده اوست. خب همه اینا که مالشون غیر مخمس است، وجوه شرعی به عهدهشون است، بخش وسیع از اموال عقود اینها عقود فضولی است. بالاخره کسی که مال غیر مخمس دارد، یک پنجم که مال او نیست. تمام تصرفاتی که در اون یک پنجم میکند، با اون چیز میخرد، با اون چیز میفروشد، میشه عقد فضولی. صاحب حق که بالاخره یک امام یا نائب امام است، باید اجازه بدهد، امضا بکند، وگرنه این مال مردم است. لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه. طیب نفس این نیست که مشتری راضی باشد، که کسی طیب نفس این است که صاحب مال راضی باشد. صاحب مال وقتی که امام است یا نائب امام است راضی نبود، خب این لا یحل، این تجارت انتراز نیست. بسیاری از معاملات مشکل چیزی دارد. خب اونایی که رشوه گرفتن، ربا گرفتن، اختلاس کردن، سرقت کردن، مال و موقف خوردن، نمیدونن وجوه شرعی به عهده اوناست دادن، اموال مخلط به حلال مخلوط به حرام دارن، میبینید بحث فضولی در همه موارد است، تنها در بی که نیست. قهرن میشه عقد فضولی، نه تنها بی فضولی، یک و اونقدر گسترده است که کمتر کسی مبتلا به او نباشد. این دو، این که به صورت قاعده در آمده و در همه ابواب ساری سرش اینه. خب اگر با مال غیر مخمس مهریه قرار داده است، اون مهریه میشه فضولی، اون جعل مهر میشه فضولی. و اینا هم جز اقسام است که ان یبیع لنفسهی و ان یعقد لنفسهی. اون کسی که مالش غیر مخمس هست، مال در مال خود تصرف میکند، برای خودش داد و ستد میکند، نه برای امام یا نائب امام. پس فضولی گاهی برای مالک است با سبق من، گاهی برای مالک است بدون سبق من، گاهی هم برای خودش است. به حال اکثر موارد فضولی دارج و رایج آن است که شخص برای خودش میفروشد، منتها بابا لا یعقل، نمیدونه که این عقد فضولی است. و از اون قسم های حاد فضولی هم هست، اون قسم هایی که به صحت نزدیک تر است آن است که برای مالک بفروشد. لذا مالک اگر اجازه داد، این عقد به او منسوب میشود، استناد پیدا میکند. اما وقتی که شخص برای خود فروخت، با اجازه مالک چگونه قلب و انقلاب می شود نیازی به تأمل دارد. در اون دو قسم اول و دوم با اجازه بعدی تصحیحش دشوار نیست، برای اینکه این برای مالک اصلی فروخته. حالا مالک اصلی قبلا منع کرده بود، الان اجازه داد، یا قبلا اجازه نداده بود، الان اجازه میداد، این فرض اول و دوم. ولی در صورت سوم که این شخص برای خودش می فروشد، مشکل است چمونه با اجازه مالک این قلب و انقلاب می شود. اون عقدی که برای خود سارق اتفاق افتاد یا برای روا گیرنده و رشوه گیرنده اتفاق افتاد، رخ داد، اون بر می گردد صاحب حق، اون نیاز به تأمل دارد. خب پس فعلا در بحث دوم که العقد الفضولی و ماهوه که اختصاصی به عقد بی هم ندارد، معلوم شد که سه قسم است، گرچه یک قسم زمینی رو مرحوم شیخ به عنوان قسم چهارم اضافه میکنند. و اون که خیلی رایج است و مبتلا به هست این است که فضولی عقد بکند برای خودش. حالا و اگر عقد فضولی با رضای بعدی حل میشود، آیا این قسم را میگیرد یا نمیگیرد؟ والحمدلله.